بسم الله الرحمن الرحیم. چون معمولا ما یا فراموشکاری ما نمیدونیم، بعضی دستوراتی که داده شده مراجعه هم نمی کنیم و در نتیجه آدابمون مجلس رو نمیدونیم چیه، کارهای خلافی میکنیم که درد سر داره، فکر کردم یه دو سه دفعه این دستورات که راجع به مجلس داده شده تذکر بدم که انشاءالله همه ما دقت کنیم، عمل کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مجالس ذکر و انجمنهای فقری روزه ایست از ریاض جنت و روز بخش آسمان و برکت و وسعت و رحمت زمین و مسرت بخش بزرگان و محبوب مؤمنان. اگر موفق به حضور در این مجالس شدیم باید شکر گذار بود و کاملا متوجه حق و متذکر و خیالات دنیویه را از خود دور نموده و خانه دل را مخصوص حق قرار دهیم تا مورد عنایت حق واقع گردیم و بصیرت و بینایی پیدا کنیم. برو تو خانه دل را فرو روب، مهیا کن برای جای محبوب. چو تو بیرون شوی و اندر آید، به تو بی تو جمال خود نماید. و سعی کنید که در غفلت نبوده به ذکر و فکر و یاد خدا مشغول باشی که شیطان و جنود او با تمام وسایل مجهز در صدد اقوای انسان و راه زنند. که عرض کرد فبی عزتی کرد لاغوینهم اجمعین الا عباد که منهم المخلصین. و سعی و جدیت و جد دارد به هر وسیله هست ما را از یاد خدا باز دارد. میدان مبارزه و مجاهده است. اگر فضل و لطف حق شامل نشود بر شیطان و جنود او فائق نخواهیم شد و از برکات این گونه مجالس برخوردار و بهره‌مند نخواهیم بود. باید در دل از خدا جز خدا نخواهیم و خواهش های دنیوی که قابل اعتنا نیست از خود دور سازیم. از خدا غیر از خدا را خواستن ظن افسونیست، کلی کاستن. و دل بلکه تمام اعضا را به یاد خدا مشغول داریم که سعدی گوید خالی از ذکر تو عضوی چه حکایت دارد، سر مویی به غلط در همه اعضایم نیست. بزرگترین حجاب خودبینی و خودبینی نیتی. تا این حجاب پاره نشود بصیرت و بینایی حاصل نگردد. مولا المبانی علیه السلام در دعای کمیل عرض می کند لا ینال ذلک الا بفضلک و کرمک. امیدواری به فضل حق و توجه اولیاء حق بتوانیم از برکات این گونه مجالس مستفیض گردیم که سعادت دنیا و آخرت و اصلاح جمیع امور ظاهری و باطنیه از برکات این مجالس و انجمن هاست که فرمودن تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه، که مقصود از تفکر یاد حق بودن و خود را فراموش نمودن است. شرحی که مرحوم آقای مصدلی شاه شیروانی در ریاض السیاهه در باب فضل مجالس ذکر فرمودند، میگویند بر ارباب دانش و اصحاب بینش مخفی نیست که حضور حلقه ها و مجالس ذکر الهی را فضل و مزیت است از حضور حلق و مجالسی که در آن ذکر حق سبحانه و تعالی ننماید، بلکه به غیر از لهو و لعب به چیز دیگری زبان نکشاید، زیرا حلقه و مجالس ذکر الهی محل فیوز و رحمت حق سبحانه و تعالی و ملائکه است و حلق و مجالس دیگر محل نزول قهر و سخط خدای تعالی است، بلکه شیاطین اهل آن حلق و مجالس هست که روایت است از شیخ زین الدین در منیت المریدین ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال اذا مررتم فی ریاض الجنه فرتو، قالوا یا رسول الله و ما ریاض الجنه، قال حلق ذکر فإن لله سیارات من الملائکه یطلبون حلق ذکر فإذا اتوا علیهم حفوا بهم. یعنی حضرت فرمود به اصحاب خود که هرگاه مرور و گذر شما واقع شد در باغ‌های بهشت، پس چرا کنید و لذت ببرید. عرض فرمودن یا رسول الله چیست باغ‌های بهشت؟ فرمودن که آن حلقه های ذکر الهی است. پس به درستی که برای خدای تعالی ملائکه چندن که سیر می کنن و طلب می نماین حلقه های ذکر را، پس هرگاه آمدند و رسیدند به مجلس و حلقه ای که ذکر الهی در آنجا می شود، پس طواف می نمایند به ایشان و بر دور ایشان می گردند. حدیثی از ابوذر رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و آله حضور و مجالس ذکر افضل من صلوات الف رکعه و حضور مجلس علم افضل من شهود علی جنازه قبل، و یا یقرأ القرآن فقال هل ینفع القرآن الا به علم. یعنی حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند که حاضر شدن در مجلس ذکر بهتر است از هزار رکعت نماز و حاضر شدن در مجلس علم بهتر است از حاضر شدن در تشییع هزار جنازه. و گفته شد یا رسول الله چه چیز از ثواب برای قاریان قرآن؟ حضرت فرمودند که آیا فایده می دهد قرآن، یعنی قرائت آن، مگر به علم؟ از این حدیث شریف که از حضرت رسالت پناهی فضل مجلس ذکر را و مجلس علم را هر یک علاهده بیان فرمودند، خالی از وجه معجزه نیست، زیرا که آن حضرت می دانست که جماعتی از عباد هوا و ابنای دنیا و عبید بتون و نفس اماره مفتون به هم خواهد رسید و ظاهر خواهد گردید که این کار اهل ذکر و اهل علم نمایند و احادیث حلق ذکر و مجالس آن را تأویل به مجالس درس و علم نمایند. چنانچه بعضی علماء سوء و تابعین سلاطین و مخالطین ایشان نمودند تا اینکه این حدیث تکذیب و تأویل ایشان بوده است. روایت نموده شیخ ابو جعفر محمد ابن علی ابن ابن بابهی قومی از کتاب من نهی زلفقی قال نبی صلی الله علیه و آله بادر و الى ریاض الجنه فی دار دنیا. فقیل یا رسول الله ما ریاض الجنه فی دار دنیا؟ قال حلق و ذکر. یعنی حضرت فرمود که مبادرت نمایید در رفتن به سوی باغ‌های بهشت که در دنیاست. پس گفتن اصحاب یا رسول الله چه چیز است باغ‌های بهشت در دنیا؟ حضرت فرمودن حلقه‌های ذکر. در دعای دوشنبه از حضرت کاظم علیه السلام در مصباح کبیر و غیر آن مذکور است که بعضی عبارات آن عبارت دعا این است: ان تجعل راحتی فی لقائک و عملی فی سبیلک و حج البیت الحرام و اختلاف الی مساجد و مجالس و ذکر. یعنی حضرت طلب نمود از حق تعالی به این که بگرداند راحت او را در لقای حق و عمل و شغل او را در اعمال مقربه به حج البیت الحرام و آمد و شد به مجالس ذکر و مساجد. احادیث دیگری هم به دخول حلق و مجالس ذکر زیاد وارد شده است. با این احادیث که ذکر شد معین است که انجمن مقدس ذکر مورد توجه حق تعالی و مورد نظر انبیا و اولیا و ملائکه است و ملائکه اطراف مجلس ذکر را احاطه کردند و برای اهل آن دعا و طلب استغفار میکنند. ارواح مؤمنین هم که احاطه به این عالم طبیعت دارند قبطه حضور در این مجالس را می‌خورند، خاصه که انتقاد مجلس به نام مبارک یکی از بزرگان اولیاء عظام تشکیل گردیده باشد. از حضرت حق درخواست و مسئلت داریم که ما را مؤید و موفق بدارد که قدر این مجالس را دانسته به غفلت و خیالات دنیوی متوجه نباشه و همواره متذکر و متوجه حق بوده از فیض مجلس ذکر محروم نگردی، که فرمودن از ذکر و طاعت و الغفلت و معصیه. هر آنی که متذکر حق باشیم در عبادت و هر لحظه که غفلت گذرانیم در معصیت خواهیم بود. اجتماعات مذهبی فقط باید به یاد خدا و تذکر و توسل به بزرگان دین و روانهای پاک آن بزرگواران باشد و اغراض دنیوی و امور مادی در بین نباشد، و بلکه بزرگان ما منع فرمودند که در اجتماعات مذهبی که باید فقط به یاد خدا باشد از امور دنیوی سخن به میان آید و وقت گرانمایه و اجتماعات ما صرف اغراض مادی گردد، چنانچه خرید و فروش در مسجد را منع کردم. البته از کار دنیا و اجتماعات دنیوی ممانعت نشده، بلکه کسبی که به یاد خدا و از جنبه اطاعت امر باشد ممدوح و واجب شمرده. ولی فرمودن مجالسی را که مخصوص یاد خدا و توسل است و حلقه ذکر نامیده می شود روزه است از ریاض جنت و ارواح مطهره انبیاء و اولیاء علیه السلام در آن حاضرند، بلکه صاحب ولایت و راهنمای زمان و ولی امر در آن مجلس حاضر و ناظر است، نباید خود را به امور دنیوی که قابل اعتنا و توجه نیست آلوده ساخت، چون خدا اغنا شرکا است. عبادتی را که شائبه غرض مادی در آن باشد رد میکند، و مجالسی هم که اغراض دنیوی مشوب باشد فیض و اجری نخواهد داشت. بزرگان و پیشوایان ما که ائمه اطهار علیه السلام باشد، بعد از قضیه عاشورا برای اینکه وسیله اجتماع مذهبی در میان موجود باشد و ذکر امور دنیوی در آن میان نیاید، فاجعه شهادت حضرت حسین علیه السلام را که بزرگترین واقعه جانسوز عالم است متذکر گردیده و به پیروان و مؤمنین دستور دادند که از تذکار مصاحب حسین علیه السلام غفلت نورزند و دور هم بنشینند و به یاد ظلمی که نسبت به آن بزرگوار شده بود باشند. در این دستور هم منظور سیاسی، هم اجتماعی و هم دینی منظور، زیرا منظور در این است که اعمال و رفتار و گذشت از مال و جان آن را سرمشق خود قرار دهد و رفتار کند. علاوه از توجه به غیر خدا در آن مجالس منصرف و روح خود را متصل به عالم ملکوت داده و ارتباط به آن عالم اصلی خود پیدا کند. این امر که به این نظر منظور و دستور داده شده، به غلبه احساسات مذهبی و شدت محبت دینی به بزرگان در میان شیعه رواج یافته و در وفات و تولد همه بزرگان دین اجتماع نموده، به یاد خدا و ذکر مناقب و مصائب آنان مشغول بودند و در روزهای تولد جشن گرفته، در ایام وفات سوگواری به جا می آورد. بزرگان عرفا نیز در هر زمان از این سنت سنیه پیروی نموده، در اقامه عزاداری و گاه هم جشن تولد ائمه هدا علیه السلام جد بلیغ می نمودند. از جمله مرحوم مبرور سلطان اولیا حضرت آقای شهید تا به سرا در این امر جهد وافر مبذول داشت و در تمام سال مجالس سوگواری حضرت سید الشهدا علیه السلام را منعقد و کسانی که درس که فیض زیارتشون کردند همه میگویند که حضرتشان در مجالس سوگواری کثیر البکا بودند، بلکه گاهی در امثال روز عاشورا و 21 رمضان حال انقلاب بر ایشان دست میداد. البته همونطور که عرض شد، باید منظور را توجه داد و پی به اصول مقصود ببرید و حال توسل و تذکر را زیاد کن. در این گونه مجالس درخواست فیض از منبع فیض نمایی و قدردان نعمت موجود بوده از خداوند بخواهیم که حال شکر را از ما سلب نفرموده و نعمت موجود یعنی ادامه نعمت وجود حضرت ولی امر و راهنمای زمان ارواح و نافداه را از حضرت حق مسئلت ما. حضرت رسول صلی الله علیه و آله که از دنیا رحلت فرمود بشریت آن حضرت از دست رفت ولی معنویت او و روحانیتش باقی مانده است و در وجود مبارک حضرت مولا الموالی علی السلام جلوه کرد و این فیض حق قطع شدنی نیست و در هر زمان در مظهری جلوگیری. امروزه در وجود مقدس امام زمان حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه متجلی و اشعه انوار آن حضرت در وجود اولیا حق ظاهر و هویداست. از خداوند مسئلت داریم که چشم ظاهر و باطن ما را به زیارت جمال مبارکش منور فرمایی. به قول مولوی هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد دل برد و نهان شد. در مشارق الانوار از حضرت مولا الموالی علیه السلام نقل است فانا نظهر فی کل زمان و وقت و اوان فی ایو صورتش شئنا به اذن الله عز و جل، یعنی ما ظاهر می شویم در هر زمان و هر صورت که بخواهی به اجازه خداوند. بنابراین اینها بهانه و وسیله برای توسل و التجا و یاد حق، چنانچه عرفا در کعبه و بتخانه محبوب را میبینند. مقصود من از کعبه و بتخانه توی تو، مقصود توی، کعبه و بتخانه بهانه. امید است که در این مجلس از یاد خدا غفلت ننموده و به ذکر و فکر خود که دستور داده شده مشغول باشه و از اولیاء حق و خداوند منان استمداد نموده نورانیت و معرفت و نیستی و رفع گرفتاری های سوری و معنوی و اصلاح مشکلات ظاهری و باطنی خود را مسئلت نمای. به طوری که ذکر شد دعا و توسل التجا در این گونه مجالس اجابت خواهد شد. حالا ما ببینیم خودمون آیا این طور هستیم یا این مجالس رو به غفلت میگذرونیم و نمیفهمیم چی از دستمون رفت. حالا طبق معمول یه قسمتی هم از فرمایشات حضرت صادق با توضیحاتی که جناب آقای دکتر نوری تابنده درباره آنها فرمودن. در باب حج قال صادق اذا اردت حج فجرد قلبك لله عز وجل من كل شاق و حجاب كل من حاجب و فوز امورك كلها الى خالقك و توکل علیه فی جمیع ما یظهره من حرکاتك و سکناتك و سلم لقضائه و حکمه و قدره و دع الدنیا و راحت خلق و اخرج من حقوق تلزمک من وجه المخلوقین و لا تفتعد على زادک و راحلتک و اصحابک و قوتک و سیابک و مالک و مخافت ان یذب لکه عدو و ولا فإن من دی رضی الله و اعتمد علی شیء سیر علیه عدو و بین و بلا لعلم انه لیس له قوة ولا حیلة ولا لأحد الا بعظمته و توفیقه استعد استعداد من لا یرجو رجوع و احسن صحبته و داغ اوقیاته و فرائض الله و سنن نبیه صلی الله علیه و آله. راجع به حج چون مفصل است دو قسمت. راجع به حج و تمام عبادات که اصطلاحاً در تقسیم میگویند فروع دین، و حالان که فروع دین نیست و باید بگوییم اعمال، ولی رسم شده از قدیم میگویند فروع دین، چون گفتن اصول دین در مقابل فروع دین. در تمام اینها یعنی رسالات فقهی که نوشته شده، اول آن احکامی هست که نماز را چطوری بخوانید، روزه را چجوری بگیرید، زکات را چجوری بدهید، حج چه کار کنید. مثلا کسی که میخواهد به حج برود یک رساله باید بگیرد، آنطور عمل کند. کسی که میخواهد نماز بخواند یاد بگیرد، مسلمان شده که میخواهد نماز بخواند باید رساله ای داشته باشد، طبق آن رساله عمل کند. ولی در اینجا در این کتاب از فرمایشات حضرت صادق به آن طرز و کاری ندارد، در اینجا معنای هر حرکتی را بیان فرمود. در این زمینه از حضرت سجاد علیه السلام هم یک خبری هست که بعد از آن را ناصر خسرو به شعر آورده که بارها صحبت شد و باید اخوان توجه داشته باشد. آنچه در اینجا راجع به حج می‌فرمایند و آنچه در آنجا بلکه همون معنی است، ائمه همه‌شان یک معنای اضافه تری، یک معنای با توضیحات بیشتری فرموده. حج لغتاً یعنی قصد، ولی اصطلاحاً این عبادتی است که در اسلام مقرر شده. البته ما همانطور که بارها صحبت شده، برای حکم شرعی علت نمیتوانیم قائل بشویم بگوییم به این دلیل این کار را کردن، نه، یعنی، ولی حکمت‌هایشان را ممکن است فکر کنی، بفهم که این چه فایده‌ای دارد و چه آثاری دارد. در مورد حج هم همینطور، چون فرمودن این اعمال را انجام می‌دهد. کسی که به حج می رود اعمالی را که فرموده‌اند باید انجام بدهد، فکر می کند چرا این اعمال را انجام می دهد. توجه این که این اعمال را چرا انجام می دهد و چه خاصیتی برای معنویت او دارد و باید دانسته باشد، این جزء طریقت است. و شاید به همین دلیل قسمت عمده که بعضی ها تردید کردن که از فرمایشات حضرت صادق نیست، و یک دلیل که می آورند این که در مورد صوفی ها و تصوف گفته شده، در مورد عرفان این که دلیل نیست. حال آنکه علمای بزرگ گفتند از حدث صادق است، به جای اینکه این امر را دلیل این بگوییم که عرفان و تصوف از فرمایشات ائمه استنتاج می شود، این طور استنباط می کنیم. ولی در واقع کسی که این حرف را می زند قبلا تصمیم گرفته که تصوف با ائمه سر و کار نداره. چون این تصویر را گرفته میگوید این مال تصوف و متصففه و این اعمال را فرموده. ولی حضرت فرمودند که وقتی که حج را تصمیم گرفتیم، یعنی در واقع دعوت خداوند به تو رسید و میخواهی به حج بروی، این تصمیم را گرفتی، قبل از عزیمت دلت را از هر مشغولیتی داری، هر اشتغالی که داری پاک کن. بسیاری از پیامبران بنی اسرائیل به خصوص یک حالاتی داشتند و از این روزها حتی در حال ما بودن. خنوق که جد حضرت نوح است از پیغمبران بود، میگویند مدت یک ماه یا دو ماه مرد، یا خود ایشان گفته بودند یا توجه نکردند به عنوان مرده رفتار کرد. بعد از آن مدت حضرت آمدن و چیزهایی که دیده بودن گفت که شبیه به داستان معراج پیغمبر ماست. خلاصه تر، حال حج هم هر کسی میخواهد برود احساس کند که دارد به سفری میرود که دعوتش کرده. اگر در زندگی معمولی کسی در مشهد از دوستان و نزدیکانتان دعوتتان بکند و وسائل را فراهم کند، دعوتی که میخواهید بروید اشتیاق دارید، نه مجبور. اشتیاق دارید بروید و با اشتیاق این کار را میکنید و برمیگرد. در حج هم همینطور خیال کنید که دارید میروید به دعوتتان پاسخ بدهید، منتها این دعوت را حساب کنید، مثل همون حالاتی که گفتم یک معراجی برای خودتان حساب کنید که در آن مدت فرض کنید که بعد از مرگ است و مردید. تمام اشتغالات را اینجا کنار بگذارید. خداوند هم مثل این که کمک کرده، یعنی به آنهایی که دعوت می کند مثل اینکه خودش کمک کرده. من خودم این احساس را کردم. بسیاری از حجاج هم که صحبت کردم این احساس را دارند. وقتی رفتن آنجا اصلا انگار نه انگار که در تهران اشتغالی دارن و یاد هیچ چیز نیستن. تمام گرفتاری هایی که دارند از هر نوعی رها کردن، رفتن در آنجا. هم در خود مکه بیت الحرام بودن، از همراهان ما، همسفران ما که خیلی بدخواب بودن، خودشان میگفتن یک کم متکایی به من بدهید خوابم نمی رود. ولی در آنجا آنطور نبود. ما شبها می رفتیم زیارت، یک شب آنها نیامدن، نگران شدیم رفتیم ببینیم، چون همیشه جای من حرم بود، دیدیم در یک گوشه روی سنگ ها دراز کشیده و راحت خوابیدن، حتی صدایشان هم زدیم نفهمیدن. این برای آرامشیست که خداوند داده. این چنین شخصی دعوت خدا را فهمیده و آن آرامشی را هم که خدا در کارد، دعوت برای مدعوین میفرستد، به آنها رسیده. تمام گرفتاری ها را باید رها کرد. هر شغلی که انسان از خدا را جدا می کند باید رها کند. تمام کارهایش را به خدا واگذار، توکل به خدا کنه. و این توکل بر خدا در همه حالات، در حرکات و سکونش آشکار باشه. قبل از سفر هم فرمودن فکر کنید هرچه حقوق مردم به شما هست بپردازید، نفرمودن حقوق الهی، برای اینکه اصلا محتاج به گفتن حقوق الهی چه قبل از حج و چه بعد از حج همیشه واجب است و باید این حقوق الهی را انجام بده. ولی اگر از روی غفلت حقوق الهی را انجام ندادید، هر وقت پشیمان شدید و توبه کردید و تصمیم گرفتید که بدهید، خداوند حق خودش را از گذشته می بخشد، چون خداوند که نیازی به این چیزها ندارد. اما حق و ناس را، حق مردم را اگر نداده باشید و ندهید، در این سفر از دنیا رفتید، آن به گردن شماست و از شما با خواست می کنید. حق و ناس توبه ندارد، بلکه توبه از قصور می شود کرد. ولی در موقع توبهش این است که صاحب حق ببخشد و راضی بشود. اینجا حقوق مردم را فرموده. بعد می فرماید توکلی که بر خدا می کنی، یک جلوهش این است که به نیروی خودت، قوت خودت، به دوستان، به مالت، خلاصه به امکاناتی که داری به آنها نربادی، برای اینکه همه اینها را خداوند میتواند در یک لحظه به دشمنی تبدیل کند. خداوند این را به ما مسلمانان فعلی اینطور توجه میدهد و در زمان پیغمبر هم خدا یک توجهی داده. وقتی حضرت مکه را فتح کردند، بعد رفتند به جنگ قبیله‌ای، بعد از فتح مکه دیگر خیلی اسلام به صورت ظاهر هم نیرومند شده. قشونی که برای رفتن آمد کردن میگویند 12,000 نفر بود. هیچ قبیله 2,000-3,000 نفر بیشتر نداشت. وقتی که رفتن آنجا همه به خودشان میبالیدند که ما با این جمعیت که میرویم یقیناً فتح میکنیم. ولی رفتن و شکست خوردن، همه فراری شدن. قشون اسلام فراری شد که بعد مثل این که حضرت عباس و علی علیه السلام فریاد زدن، خجالت بکشید که فرار میکنیم. بعد از اون که شکست خوردن، این دفعه فتح کرد. دیگر آیه قرآن در این بابه ازا اعجبت کن کسرت کن، شما را عجب واداش شکستتان دادی. ولی وقتی که شکست خوردید و فهمیدید خودتان نیستید، عده نیست که کار میکنند، اما پیروز شد. در اینجا هم به حاجی این توجه را میدهد که به مالت، عدهت، به هیچ چیز اتکا نکن و فقط به خداوند اتکا داشته باش. البته این دستورات دیگری که فرمودن مربوط به همیشه است. حوصله و تحمل داشته باش. صبر کنید. صبر که میگویند به اصطلاح صبر بر بلایاست. صبر یعنی دوام بر عبادت. یک صبر به معنای پشتکاری است. به اصطلاح ادامه صبر داشته باش. شکرگزاری نسبت به خدا داشته باش. شفقت مهربانی به همه داشته باش. کرم و بخشش و حتی ایثار دیگران بر خود داشته باش. البته اینها دستوراتی است که برای همه است و برای همیشه، نه برای حاجی تنها. به این دلیل برای حاجی فرمودن تو که می روی به سفر، یک طوری برو به سفر که فکر کن از این سفر بر نمی گردی. چون این طور باید تصور کنی، پس این چیزها رو باید داشته باش. تذکر و یادآوری می فرماید که این صفاتی که باید همیشه داشته باشی، اینجا توجه کن که این صفات را داشته باش. اولین کاری که جزء اعمال انجام می دهی احرام است. احرام در آنهایی که از مدینه می روند به مسجد شجره احرام می بندند که پیغمبر هم همیشه در آنجا احرام می بستند. آنهایی که از جده می روند، جده به مکه، از همان جده لباس احرام می پوشند. بعد محاذی آن میقات که می رسند نیت احرام می کنند. از هر گروهی از هر طرف که بیایند یک جایی احرام می بندند. در این احرام اول غسل می کنید. یک غسلش مثل غسل توبه است. توبه از چون گناه تا حال داشتیم. بعد لباس احرام می پوشیم. لباس احرام لبوسی است که در آخر همه ما داریم لخت می رویم. ولی همانطور که لخت به دنیا آمدیم، ما را با لباس می پوشانند. لخت هم از دنیا می رویم. دستور دادن که یک لباسی بپوشانیم به نام کفن. لباس احرام هم شبیه و مثل همان کفنی است که در واقع مردن. منتها در عین اینکه این لباس را می پوشی باید صدق و صفا و خضوع و خشوع داشته باشی که اینها همه از اجزای تقواست. خداوند در قرآن می فرماید که لباس و تقوا ذلک خیر. خداوند برای شما لباس آفرید. آخر آدم و حوا که لباس نداشتند. بعد که از بهشت آمدن بیرون، خداوند بر ایشان لباس مقرر کرد. برای شما لباس آفرید. دنبالش می فرماید و لباس و تقوا ذلک خیر. پوشش و لباس تقوا از همه چیز بهتر است. تقوا را به لباس تشبیه کرده. بنابراین در اینجا وقتی که غسل کردیم، در غسل آدم لخت است. وقتی غسل کردیم، بعد که می‌خواهیم لباس بپوشیم که لباس احرام باشد، باید یادمان باشد که لباس و تقوا خیر و زاد. تقوا متضمن همه این هاست. در اینجا ذکر فرمودن صدق و صفا، خضوع و خشوع. صفا یعنی پاکی دل، صدق یعنی زبان، قلبمون با هم یکی باشد، خضوع و خشوع هم یعنی فروتنی و نشان دادن فروتنی در بدن و قلب. حضرت موسی علیه السلام که خداوند به ایشان خطاب فرموده فخلق نعلیک انک بالواد المقدس طوا، بعد می فرماید جزء معجزات موسی علیه السلام طبق آیاتی که می فرماید یکی اساس، یکی هم ید بیضا، دست روشن. دست روشن اینها تعبیر به معنی قرآن نیست که دست راستش را روی قلب گذاشت، بعد که برداشت نور دار. چون دست راست کنایه از عمل و کار است. بعضی ها می گویند که این کنایه از این است که عملت از قلبت سرچشمه بگیرد. با قلبت باشد، از آن عمل نور می بارد. این را می گویند صدق، یعنی دست و دلت یکی باشد. صفا هم یعنی هیچ وقت کینه و کدورتی از هیچ یک نداشته باشه. بعد در آن ایجاد آن ایجاد نکن. فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی هیچ جدالی در حج نیست، نباید باشه. اگر جدال کردید یا یک کمی اون شدید کفاره داره. برای اینکه وقتی با لباس احرام، وقتی با کفن ما را میبرند از آن دنیا، همه اینها را بازخواست میکنه. بعد میفرماید که از هر چیز که تو را ذکر خداوند مانع میشود، اشتغال پیدا میکنی، ذهنت را متوجه چیز دیگری میکنی، از همه اینها دوری کن و فقط ذکر خدا باشه. وقتی لبیک میگویی، لبیک یعنی چشم. آیا به یک عزیزی که میخواییم پاسخ بدهیم به چه عبارتی میگویی؟ بله، معمولیست، به همه میگویی، ولی میخواییم خیلی که نشان بدهیم، این را میگویند لبیک. در اینجا هم باید لبیک بگویی. راه که رفتیم، احرام که بستیم، یعنی خدایا الان فهمیدیم که ما را دعوت کردیم، خودمون را تمیز کردیم، برای شرفیابی غسل کردیم. لبیک جواب دعوت، لبیک جانم آمدم به چشم. این لبیک را از روی صدق و صفا بکن و احساس کن که دعوتت کردم، داری جواب دعوتت را، که انشاءالله ما لایق این چیزها باشیم. هم تو این دستور، هم دستوری که خوندیم، آیا خودمون فکر کنیم اینطور رفتار میکنیم؟ وقتی دستمونو گرفتن چندین برابر بعد اگر نکنیم عذابش هم خواهد بود، از عذاب معمولی. حالا شما که میان خودتون فکر کنید توی مجلس چگونه باز باشید، و بعد هم چون دستمونو گرفتن چگونه در کارها باشید، و خدایی نکرده کار خلافی اگر بکنیم زجرش هم اضافه خواهد بود. شاید خداوند خودش به همه ما ببخش. هم فقط از این اخباری که از رفتار بعضی از فقراش میاد و سموم در شبان روز خیلی زجر. متاسفانه آقایون هم مثل این که توجه ندارن به کاراشون، و خدایی نکرده خودشونو توی درد سر میدازن. اگرچه همیشه دعا میکنیم که انشاءالله توجه بکنن و برگردن به راه خدا و اون دستوری که داده شده عمل کنن.